ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ساعت 22 رو از تهران، رادیو فرهنگ خدمتون اعلام میکنم و اعلام میکنم که بخش شبانگاهی برنامه ها از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. عرض کنم که همکاران ما در گروه های تولیدی و پخش رادیو فرهنگ برنامه هایی رو براتون تدارک دیدن که به ترتیب تا ساعت 6 بامداد شنونده اون خواهید بود. از شما دعوت میکنم شنونده جهان ترجمه اولین برنامه از این بخش باشید.
جهان ترجمه،
برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ. اما آنچه در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید: گفتگو با کارشناس برنامه موسی بیدج، شاعر و مترجم. گفتگو با مهمان برنامه آتوسا صالحی، شاعر، نویسنده، مترجم و ویراستار. جهانی متفاوت از دیروز تا فردا، تأملی بر آثار مترجمان ایران و جهان در جهان ترجمه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدج، شاعر و مترجم. آقای بیدج سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
ممنونم، به نام خدا. منم سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری، دست در کاران برنامه جهان ترجمه و همچنین مهمانی که شما اعلام کردید و امروز در خدمتشون هستیم. همه ما و همه ایرانیان در ایران و جهان سلام و عرض ادب داریم.
زنده باشید. چه خبر از دنیای ترجمه؟
خب همیشه دنیای ترجمه، حالا من این سوال ها رو از خانم صالحی هم خواهیم داشت.
بله.
اما کتابی ترجمه شده اخیراً به نام شیفتگی ها که از خابیر ماریاس هست که نویسنده و مترجم و روزنامه نگار نامی اسپانیایی است. خانم ملک مرزبان که بله. از همکاران هم هستن درسته. ایشون ترجمه کرده و جالبیش اینجاست که خود این نویسنده مترجم هم هست و اینجا شیفتگی ها درباره داستان عاشقانه‌ای میان یک زن و شوهر هست که خاطراتشون رو بازگو میکنند و یک زندگی کامل عاشقانه رو اونجا ما میبینیم تو این داستان. البته پیشتر خانم مهسا مرزبان کتاب دیگری، رمان دیگری از همین نویسنده رو ترجمه کرده بود با عنوان قلبی به این سپیدی.
بله.
اونجا قهرمان یک مترجمه. این شاید برای ما مثلا در جهان ترجمه هم جالب باشه که گفته میشه که این مترجم که قهرمان داستانه خود نویسنده است. به هر حال این رمانی است که به خواندنش می‌ارزه.
متشکرم که کتاب شیفتگی‌ها و در واقع رمان شیفتگی‌ها رو معرفی کردید برای شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که دوستان این کتاب رو تهیه کنند و بخونن و از خوندنش لذت ببرن. در ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما بمانید.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونتر گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونو، نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی می‌خواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه. پنجشنبه هر هفته رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. در این بخش از برنامه جهان ترجمه در خدمت مهمان گرامی هستیم، سرکار خانم آتوسا صالحی، شاعر، نویسنده، مترجم و ویراستار. خانم صالحی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام و درود به شما و آقای بیدرج گرامی و همه دوستان عزیزم که شنونده برنامه خوب شما هستن.
متشکرم که قبول زحمت کردید و به استدیوی برنامه جهان ترجمه تشریف آوردید. آقای بیدرج با شما گفتگو می‌کنم.
بله، منم خوش آمد میگم به خانم آتوسا صالحی که اینجا میخوایم در مورد ترجمه و البته تألیف صحبت کنیم. خانم حقیقت ناصری، خانم صالحی من فکر میکنم 60 تا کتاب در پروندهشون دارن. خیلی هم قطور
چندین کتاب همینجا فقط روی میز هست و ما داریم میبینیم بله. کارهاشون رو.
خب همینطور به شایستگی هم شما عنواناشون رو گفتید.
بله.
البته کمشون هست ولی خب دیگه نمیشد بیشتر از این بگیم.
شاعر،
نویسنده، بله. مترجم و سرویراستار و خیلی کارهای دیگه.
درست.
اینه که خانم صالحی ما میخواییم یه مقداری هم در مورد این که شما چطور شروع کردید و به هر حال تحصیلاتتون به نظرم انگلیسی نبوده، درسته؟
بله بله.
چی بود تحصیلات؟
ادبیات فارسی.
ادبیات فارسی خوندید که لازمه.
بله.
ولی خب انگلیسی رو چجوری شما رفتید؟ سراغش تجربی یاد گرفتید؟
بله،
از بچگی
بله.
یاد گرفتید؟
بله، از بچگی که خب همجوری کلاس زبان اینا بودش، ولی جدیتر چون اون دوست صمیمی مژگان کلهر ایشون دانشجوی مترجمی زبان بود و ما هم خیلی با هم دوست بودیم. یه سری کلاسای که ایشون میرفتن و منم شرکت میکردم و بعد یه کلاسای بیشتر تکمیلی در زمینه ادبیات انگلیسی و ریشه شناسی لغات و یه مدت زیادی مشغول یادگیری زبان انگلیسی بودم که بتونم، یعنی علاقم این بود که بتونم آثار به زبان انگلیسی و همونجوری که
مستقیما بخونم
این کتابای اصلی رو بخونم و بیشتر عشقم این بود اصلا برای یادگیری زبان. و یه سری هم مثلا ما نمایشگاه ها یا جشنواره های فیلم و اینا می رفتیم. اولین سالی که من البته نوجوان بودم ولی جشنواره اصفهان رفتیم، هی کارگردان ها رو اینا رو می دیدم، می خواستم برم باشون صحبت کنم در مورد فیلم ها حرف بزنیم. بله کارگردان خارجی. بعد من و این دوستم همجوری یه گوشه واسطاده بودیم، هی نگاه می کنم بقیه که خب تونتون انگلیسی حرف می زنن، گفتیم نه دیگه ما برگردیم تهران و میریم ثبت نام میکنیم جدی. بعد دیگه اون شد که هر روز میرفتیم کلاس زبان. یادم قبل از این که بریم سر کار مثلا 8 صبح میرفتیم تا ساعت 10-11 کلاس فشرده برداشتیم که دیگه خیلی جدی تر بتونیم انگلیسی رو دنبال کنیم و این 2 سال ادامه پیدا کرد تا دیگه.
خب حالا تا اونجایی که من میدونم شما 2 تا پسر نوجوان دارید.
بله.
شما همین ها رو به این راه میبرید یا اینکه نه؟
بله من خیلی دوست داشتم که اونها بتونن که در کنار زبان فارسی یه زبان دیگه هم از سن پایین یاد بگیرن. برای همین از سن فکر کنم 3-4 سالگی دوتایشونو گذاشتم جایی که بله زبان انگلیسی. و خب اینجوری شد که مدرسه رفتن انگلیسیشون بهتر از فارسیشون بود. چون که یه مسئله این بود که کتابایی که به زبان انگلیسی بود به نظرم آموزش خیلی بهتری داشت برای گروه سنی مثلا 5-6 سال. و بعدن هم خب چون سریع تر راه افتادن دیگه انگلیسیشون الان خیلی خوبه.
خب شما انگلیسی رو ترجیح دادید به زبانهای دیگه؟
بله بله، چون فکر میکنم انگلیسی زبانی هستش که الان میشه گفت برای خیلی از حالا زبانهای علمی حتی زبان اول هستش. و همینطور برای حالا هر رشته‌ای که دوست داشته باشن، چه هنری و چه کامپیوتر، الان می‌بینیم که همه چی به زبان انگلیسی و هست و منابعی که ما می‌خوایم ازش استفاده کنیم فکر کنم که به زبان انگلیسی خیلی بیشتر و در دسترس‌تر هست.
خب حالا ما برگردیم به اینکه به هر حال شما قبل از آن که مترجم باشید مسلماً شاعر و نویسنده بودید.
بله.
خب از چه سالی شروع کردید؟ نه اینکه حرفه‌ایتونو، من می‌دونم تو 18 سالگی شما رفتید سروش نوجوان. ولی جرقه هاش قبل از اون بود؟
بیشتر من ریاضی خیلی دوست داشتم و علاقه اصلی من ریاضی بود، ولی خب داستان و اینا زیاد میخوندم. اون چیزی که حالا شعر و اینا هم که خب تو مدرسه میگفتم، مثلا مسابقات مشاعره ما خیلی اون موقع ها زیاد اجرا میشد تو مدرسه، معلم ادبیاتم خیلی علاقه خاصی داشت. من یه دفتر مشاعره پدرم رو یادم پیدا کردم که مال دبستانش بود و مثلا از حروف الف تا یه یه سری شعرها رو نوشته بود که چجوری جواب بدیم که حالا آخرش به حروف سخت بخوره، مثلا به زاد بخوره، به سه نقطه بخوره، مثلا درد ما را نیست درمان الغیاث
حافظ.
آره بعد گیر بندازیم طرف مقابل رو. برای همین من خیلی علاقه من شدم به این مشاعره و خیلی شعر حفظ کرده بودم.
بله.
یه مقدارم شعر میگفتم، ولی اون چیزی که جدیتر شروع کردم همون از سن 16 سالگی بود که با سروش نوجوان آشنا شدم و توی جلسات هفتگی و ماهانه‌ای که داشتیم بیشتر شعر میگفتم.
خب سروش نوجوان اون زمان زنده یاد قیصر امین پور بود.
بله بله.
و آقای بیوک ملکی و
آقای عموزاده خلیلی.
خلیلی. بله. بله خب اون دوره درخشان سروش نوجوان بود.
بله دقیقا.
که شما هم در 18 سالگی رفتید شدید سردبیر مجله در مجله همچی
بله،
چیزی.
بله بله.
خب
خیلی جالب بود که در 18 سالگی بله من از 16 سالگی حالا یه مسابقه خبرنگاران افتخاری بود که شرکت کردم و اونجا جزء برگزیدگان بودم. یادم یه گزارشی نوشته بودم در مورد دستمال کاغذی های که تو شهر تهران مثلا چه سرنوشتی دارن، یه گزارش طنز بود. و بعد که خب برگزیده شدم جزء خبرنگاران افتخاری سروش نوجوان شدم که حالا خیلی از دوستامم که الان هنوزم باشون در ارتباطم و نویسنده های مترجمه های شناخته شده امروز هستن توی اولین جلسه اونجا دیدم. و خب ما از اون به بعد جلسات هفتگی و ماهانه داشتیم. اونجا من شعر خوندم برای اولین بار که آقای امینپور خیلی من تشویق کردم و گفتم بعد اینو جدی بگیری. شعر یه غزل بزرگسال بود و بعدن هی اومدم شعرهای خود سروش نوجوان خوندم که بفهمم مثلا شعر نوجوان یعنی چی که بتونم برای مجله بدم و چاپ بشه. هم موقع آقای عموزاده خلی هم سردبیر یه برنامه کودکی بودن توی رادیو که از من و دوتا از هم دوستانم خواستن که بریم متن بنویسیم که میدون ارگ 15 خرداد بود و اونجا یعنی اولین حق تحریری که من گرفتم از رادیو بود به عبارتی. بله و رفتم اونجا و شروع به نوشتن متن کردم، متن کوتاه. و بعد هم دیگه این پیشنهاد رو به ما دادن که با به اتفاق دو نفر دیگه از دوستانم سردبیر مجله در مجله سروش نوجوان.
خب حالا صحبتاتون یادتون نره، ما میخواییم که یک فاصله بگیریم. خانم حقیقت ناصری،
بله آقای بیدرش، همطور شما خانم صالحی، متشکرم از توضیحات خوبتون. اگر موافق باشید در دقایق پیش رو من بخشایی رو بخونم از قصه های شاهنامه به روایت شما خانم آتوسا صالحی و تصویرگری نیلوفر میر محمدی. دوستان عزیز در ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما بمانید. دشت یک سره جامعه سرخ برتن کرده است. پرچمداران پیش می آیند و سپاهیان به دنبالشان. گردآفرید بر بلنده های دژ می ایستد. زره پوشیده است و کلاه خود بر سر گذاشته. غبار از راه بر می خیزد. سهراب سوار بر اسب می تازد و خود را به دروازه های دژ می رساند. گردآفرید لب به خنده می گشاید و دست بلند می کند. سهراب فریاد میزند از دور به پیمان وفا کن و به نگهبانان بگو دروازه ها را بگشایند. بگو مردان نیزه کنار اندازند که نه در پی جنگیم و نه میخواهیم هیچ یک از ایرانیان را به اسیری بریم. با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم و خوشحالیم از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. بخشی از قصه های شاهنامه رو خوندم به روایت خانم آتوسا صالحی، شاعر، نویسنده، مترجم و ویراستار و همینطور مهمان گرامی برنامه. آقای بیدرش در خدمتتون هستیم.
بله، خیلی ممنون خانم حقیقت ناصری، با لحن زیبایی و نوشتار زیبایی ما روبرو بودیم. خانم صالحی، اینو ما میتونیم بگیم یه نوع ترجمه است. درسته که از زبانی به زبان دیگه نیست، اما از شیوهی به شیوهی دیگه است. اینم به هر حال یک نوع ترجمه است. شما پرداختی بهش قصه های شاهنامه رو برای نوجوانان که به هر حال هم روشن‌تره، همین که اون نظم رو نداره، هم یه مقداری دستتون بازتره برای اینکه قصه پردازی کنید. خب شما چطور شد رفتی سراغ این کار؟
یه موقعی یه روزنامه منتشر میشد برای نوجوانان به اسم آفتابگردان، فکر کنم اولین و آخرین روزنامه بود که برای نوجوانان منتشر میشد. توی اون روزنامه یه بخش پاورقی قرار شد، آقای عموزاده خلیلی به من گفتم بنویسم، که من تصمیم گرفتم که قصه های شاهنامه رو کار کنم.
بله، این سوال به ذهنم رسیده که شما برای شاهنامه رو به هر حال به قول من ترجمه کردید. ما در آستانه روزای بهار و مراسم نوروز اینا هستیم، آیا مثلا همچین فکری هم میشه کرد که اونها را هم ما بیاریم یه جورایی مثلا برای نوروز، یه حالا یا شعر یا نثر یا داستانهایی که مال گذشته باشه ما بیایم امروزیش کنیم؟ چنین چیزی امکانش هست؟ اصلا تو برنامه شما میتونه بگنجه؟
بله، اتفاقا من یه ایده‌ای دارم که جشنهای ایرانی رو برای گروه سنی کودک، البته یکم پایین تر کار بکنم، و یه داستانش هم نوشتم به اسم عمو نوروز که به شکل داستان هست و توش یه حالتهایی مثل متل استفاده کردم، یعنی تلفیقی هست از داستان و متل و البته سعی کردم که امروزی کنم فضا رو.
خیلی خوبه، حالا برحال پس ما منتظر اون نوعش هم خواهیم بود.
بله،
حالا بریم سراغ این زبانی که شما ازش ترجمه میکنید. ببینید، شما رفتید برای اینکه خودتون یاد گرفتید، برای اینکه متون رو به زبان اصلی بخونید.
بله.
خب شما به عنوان شاعر و نویسنده، آیا این متون اصلی میتونسته مفید باشه برای شما، بار بیشتری بده، یا نه مضر باشه برای نوشته هاتون؟ بالاخره اون جهان دیگری است، فرهنگ دیگری است. ترجمه میخوام بگم که پربار میکنه یا نه برعکس ممکنه که اثر خوب هم نذاره. شما نظرتون چیه در این زمینه؟
من فکر کنم خیلی پربار میکنه. اولین ترجمه هایی که من کار کردم ترجمه مقالاتی بود در مورد داستان نویسی، داستان نویسی برای نوجوانان که در یک مجله رایتر منتشر می شد. این رو که می خوندم خیلی برام جالب بود، چون اومده بود گفته بود چطور داستان پلیسی مثلا برای نوجوانان، داستان تاریخی، داستان علمی تخیلی و ریزکاری های خیلی جالبی داشت که اینها در هم مجله سروش نوجوان هر ماه یه مقالش منتشر می شد و من خیلی چیز یاد گرفتم از خوندن این مقالات و خیلی از نویسنده ها می اومدن می گفتن که چقدر برای ما جالب بود که اینا رو ترجمه شد و خوندیم و حالا می خواهیم داستان تاریخی مثلا بنویسیم.
بله.
و من فکر می کنم خیلی می تونه به نویسنده های ما مخصوصا ایده بده.
بله، حالا من یه سوالی رو باید جلوتر می پرسیدم ازت که شما چطور شد بزرگسال رو انتخاب نکردید، رفتید سراغ کودک و نوجوان؟ آیا این نوع هم ترجمه و هم تألیف، اینها به هر حال زبان خاصی را لازم دارن؟
بله.
و من فکر میکنم که سخت‌ترم نوشتن و ترجمه کردن برای این گروه سنی سخت‌تر باشه از بزرگسال.
بله.
شما چطور شد اون کودک درونت گفت که برو این کار رو انجام بده، یا چی شد؟
بیشتر فکر کنم اون حال و هوا و فضای سروش نوجوان بود که من وارد شدم.
آها.
و کلن زندگیمو تغییر داد و اهدافی که برای آیندم داشتم اصلا تغییر کرد با ورود به سروش نوجوان. و اینکه ما جمع‌هایی داشتیم که همش صحبت در مورد نوجوانا بود و از اولم من شدم مسئول یه بخشی که به نامه‌های نوجوانان تو شهرستان‌ها پاسخ می‌دادم و همین منو علاقه‌مند کرد کلن به دغدغه‌های نوجوانانه.
متشکرم از توضیحات خوبتون خانم صالحی، همطور شما آقای بیدر. در فرصت پیش رو من بخشایی رو میخونم از کتابچه بدجنسی های گرگ کوچولو و بعد از اون هم صحبت های پایانی شما رو خواهیم شنید در برنامه. خواهش میکنم اجازه بدید به خانه برگردم. تمام روز هی راه میروم اما فکر میکنید چقدر دور شدم؟ حتی 15 کیلومتر هم نشده. شرط میبندم هنوز به دریاچه دور افتاده هم نرسیدم. خودتان میدانید که من از ماجراجویی متنفرم، پس چرا باید صدها فرسنگ راه بروم تا توی یک جنگل سرد و تاریک به مدرسه دایی بد گنده برسم؟ شما میگویید این روزها نمیشود بدون یک سرمشق بد در زندگی گرگ موفقی شد، اما من گرگهای خیلی بد زیادی را میشناسم که هیچ وقت به مدرسه نرفتند، هیچ وقت، مثل همین پسرخانه یلر. با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم. بخشی از کتابچه بجلسیای گرگ کوچولو رو خوندم با نویسندگی ایان وایبرو، تصویرگری تونی راس و مترجمان آتوسا صالحی و مژگان کلهر که خانم آتوسا صالحی مهمان گرامی برنامه ما هستن. آقای بیدش حدوداً دو دقیقه فرصت داریم.
بله، خیلی ممنون از این بدجنسیای یک گرگ که میخواست موفق باشه. بله. گرگ موفق یه نوع طنز دیگه.
بله بله،
خیلی خوب. شما چجوری انتخاب میکنین کتابا رو؟
ببینین، خیلی میرم میخونم تو سایت های مختلف در مورد کتاب ها و بیشتر از همه نظرات خود نوجوان ها رو میخونم در مورد رمان ها.
بله.
و نظرات نویسنده هایی که کتاب هایی رو معرفی میکنن از نویسنده های دیگه.
خب شما پس با این حساب پیشنهاد میکنید که دیگرون، حالا شاعر، نویسنده، کسایی که میخوان در آینده، نوجوان هایی که در آینده میخوان شاعر و نویسنده بشن، حالا علاوه بر یادگیری زبان مطالعه هم داشته باشن؟
بله حتما.
درسته؟ چقدر باید مطالعه کنن؟
اینو فقط من نمیگم، تمام نویسنده ها وقتی ازشون میپرسن یک چیزی بگین میگن داستان بخونین.
بله.
من فکر میکنم که هر چقدر بیشتر.
خود شما میخونید؟
بله بله، من خیلی میخونم.
مثلا کی، چه فواصلی؟
حالا من خوشبختیم اینه که کارم هم همین شده، یعنی که بعد هی برم کتاب بخونم، از میونش انتخاب کنم و به مترجم کتاب پیشنهاد کنم، برای همین خیلی کتاب میخونم. چون که جزء کارم هم هست، به جز اونم در وقتهای آزادم کتاب زیاد میخونم.
خیلی عالیه. بعد به پسراتونم میگید کتاب بخونن؟
میگن خودت برامون بخون.
زرنگ هم میگه.
بله.
خیلی خوبه.
خب فرصتی نداریم آقای بیدج. بله. ما میخوایم این قول رو بگیریم از مهمان گرامی برنامه خانم صالحی که هفته آینده هم در برنامه حضور داشته باشن و بیشتر صحبت بکنن راجع به این چندین و چند کتابی که بله. هم تألیف کردن و هم ترجمه کردن.
بسیار عالی است، انشالله که میپذیرن.
زنده باشین. خیلی ممنون از لطف شما، حتما در خدمت شما.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
ممنونم.
درود بر شما. خب آقای بیدج، اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
خب ما قرار شد که خانم آتوسا صالحی در برنامه آینده هم باشند و صحبت های دیگه داشته باشیم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
ممنون، خدا نگهدار.
همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه جهان ترجمه بسیار ممنون و سپاسگزاریم. من فاطمه حقیقت ناصری، به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، صدا بردار حامد ملا کریمی و کارشناس موسی بیدج، با شما تا هفته آینده خداحافظی میکنیم. بدرود.
از پخش رادیو فرهنگ اوقات بسیار خوب و خوشی رو برای شما